ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آینده ای آمریکا نخستین کنفرانس خبری خود را برگزار کرد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به موضعی مشترک برای حل بحران مالی جهانی دست یافتند. و محمود احمدی نژاد صادق محصولی را به سرپرستی وزارت کشور تعیین می‌کند. 12 نیمه شب در تهران، 9 نیمه شب در پراگ، جایی که ما در آن هستیم، در آستانه شنبه هستیم. 18 آبان ماه 1387 خورشیدی، 8 نوامبر 2008 میلادی، اولین روز هفته در ایران. امیر زمانی فر هستم، سلام بر شما. در یک ساعت پیش رو با همکارانم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها امروز کنار من در استودیو همکارم روزا آژیری هست و از آخرین خبرهای جهان برای ما میگوید. روزا شب بخیر.
شب بخیر، سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود را پس از پیروزی در انتخابات برگزار کرد. آقای اوباما در خصوص ایران گفت که دستیابی تهران به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. وی همچنین خواهان پایان آنچه که حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم خواند شد. مقامات ایرانی همواره اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم را رد کردند. در ادامه همین مجله شامگاهی در این باره بیشتر خواهید شنید. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید که رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به بحران مالی جهانی به موضع مشترکی دست یافتند. آقای سارکوزی این اظهارات را پس از آن ایراد کرد که رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز جمعه در بروکسل، پایتخت بلژیک، در آستانه اجلاس هفته آینده با یکدیگر دیدار کردند. رهبران کشورهای اتحادیه اروپا قرار است 25 آبان ماه برای یافتن راه حل بحران مالی موجود در جهان نشستی در واشنگتن تشکیل دهند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میزبانی این نشست را بر عهده خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران صادق محصولی را به سرپرستی وزارت کشور تعیین خواهد کرد. بر اساس همین گزارش، آقای احمدی نژاد قصد دارد صادق محصولی را برای تصدی سمت وزارت کشور نیز معرفی کند. صادق محصولی سابقا از فرماندهان سپاه پاسداران و از مسئولان وزارت دفاع جمهوری اسلامی بود. او هم اکنون یکی از مشاوران آقای احمدی نژاد است و در صورت رسیدن به این مقام جایگزین علی کردان می شود. مجلس شورای اسلامی 14 آبان ماه به برکناری علی کردان وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد رأی داد.
روزا آژیری ممنونم. مشروع آخرین خبرهای روز تا این لحظه. اما امشب در مجله نیمه شب رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. از گفته های باراک اوباما در اولین کنفرانس مطبوعاتیش برایتان خواهیم گفت. ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، تغییر در مناسبات آری یا نه؟
مثلا مهمترین گام آقای اوباما برداشته شده، برای اینکه قبلا ایشون اعلام کردن که
سری به جزایر سلیمان میزنیم. مناسبت ایران پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان را در جزایر سلیمان تقبل میکند. باراک اوباما ظاهرا فقط در عالم سیاست نمیدرخشد، در دنیای موسیقی هم رد پایی از او هست. از کنسرت اساتید موسیقی ایرانی در 6 کشور اروپایی برایتان میگوییم. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. دقایقی پیش اولین کنفرانس مطبوعاتی باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا به پایان رسید. همکارم گلناز اسفندیاری که برای پوشش رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به واشنگتن رفته است، از استودیوی رادیو فردا در واشنگتن با ما است. گلناز سلام. گلناز سلام. الو خانم اسفندیاری؟
آقای زمانی فر، صدای منو میشنوید؟
بله بله، سلام بر شما. باراک اوباما در اولین کنفرانس مطبوعاتی ظاهراً درباره ایران هم صحبت کرده. لطفاً در این مورد برامون بگید.
دقیقاً موضوع اصلی البته ایران نبود، ولی آقای اوباما در پاسخ به پرسشی که درباره ایران و نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران مطرح شد، گفت که در مورد این نامه با خبر شده و گفت که وی و تیم او این نامه رو بررسی خواهند کرد. می‌دونید آقای احمدی نژاد در نامه‌ای که متن اون روز گذشته منتشر شد، آقای باراک اوباما تبریک گفته بود پیروزیش رو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و آقای اوباما امروز گفتن که به موقع و پاسخ لازم رو به این نامه خواهند داد. آقای اوباما همچنین گفتن که تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران غیر قابل قبول هست، و همچنین گفتن که حمایت ایران از گروه‌های تروریستی باید خاتمه یابه، که البته می‌دونید که این اتهاماتی هست که مقامات ایرانی رد می‌کنن و تاکید می‌کنن که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز است. آقای اوباما گفت که در هر صورت چگونگی سیاست‌های آینده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی رو با تیم خود بررسی خواهد کرد، و یادآور شد که تازه 2 ماه و نیم دیگه یعنی روز 20 ژانویه کار خود را آغاز میکنه و هنوز رئیس جمهور آمریکا نیستش.
گلناز، از مسئله ایران که بگذریم، چه نکات دیگری در این کنفرانس خبری مطرح شد؟
کنفرانس خبری اصلا متمرکز بود بعد بحران اقتصادی و بحران مالی که الان آمریکا و اصولا در سطح جهان کشورها با اون درگیر هستند. میدونید که مسئله اقتصادی مسئله اصلی بود که رای دهندگان هم در انتخابات روز سه‌شنبه به اون توجه کرده بودند، و آقای اوباما گفتش که امروز صبح با مشاوران اقتصادی خود ملاقات کرده و رای حل‌هایی رو برای حل بحران مورد بررسی قرار داده. سناتور جو بایدن معاون آقای اوباما و مشاوران اقتصادی او هم در این کنفرانس مطبوعاتی حضور داشتند. آقای اوباما گفت که میدونه که راه دشوار و درازی در پیش رو هست، ولی گفتش که آمریکا کشور قوی هست و کشور مقاومی هست و مطمئن هست که با همکاری همه میتونن، یعنی آمریکایی‌ها موفق میشن این بحران رو به نوعی حل کنن. مسئله که جالب بود شد در این کنفرانس خبری این که آقای اوباما گفته میشد که همیشه پیش از اینکه در انتخابات پیروز بشه در جریان مبارزات انتخاباتی خود در تمامی کنفرانس‌های مطبوعاتی که برگزار میشد همیشه سر وقت آماده میشد، ولی امروز کنفرانس مطبوعاتی آقای اوباما با حدود 20 دقیقه تأخیر برگزار شد و ظاهرا همه اینجا میگفتن که این رسمی هست که اینجا رؤسای جمهور دارن که دیر برای کنفرانس‌های خبری حاضر میشن.
گلناز اسفندیاری، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در واشنگتن، سپاسگزارم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما پیروزی باراک اوباما بیم و امیدها و آرزوهایی را هم به وجود آورده است. گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش تنش میان ایران و آمریکا را هم به دنبال داشته است. دلیل آن شاید گفته‌های خود باراک اوباما باشد، اینکه در سیاست‌های آمریکا تغییرات ایجاد خواهد کرد. آقای اوباما پیش از برگزیده شدن به ریاست جمهوری آمریکا از جمله گفته بود که حاضر است بدون پیش شرط با رهبران ایران هم مذاکره کند. اما واقعاً باراک اوباما که 44مین رئیس جمهوری آمریکا است، چه تغییراتی در سیاست‌های آن کشور در قبال جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش را عباس میلانی می‌دهد، مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا، در گفتگو با همکارمان گلناز اسفندیاری.
مثلا می‌گم مهم‌ترین گام آقای اوباما برداشته شده، در اینکه قبلاً ایشون اعلام کردند که آمادن برای اینکه با ایران مذاکره بکنن، و این آمادگی خب کاملاً متفاوت هست از شروطی که در گذشته دولت بوش گذاشته بود. الان به نظر من فرصتی است برای ایران که نشون بده که آیا آماده مذاکره جدی در مورد همه مسائل هست یا نه.
و چطور ایران میتونه این آمادگی رو نشون بده فکر میکنید؟
به نظر من بهترین راهش همین است که کسی که سیاست خارجی ایران رو تعیین میکنه، یعنی آقای خامنه ای، به جای سخنرانی هایی مثل سخنرانی که 2 روز پیش کردن و حملات مجدد به آمریکا کردن و وانمود کردن که مذاکره کردن خلاف مصالح اسلام و ایرانه، صحبت بکنن و بگن که وضعیت اقتصادی ایران بحرانی است، وضعیت منطقه بحرانی است، دولت جدیدی سر کار آمده و ما حاضریم بشینیم حداقل باشون مذاکره کنیم ببینیم که حاضرن مذاکره جدی بکنن یا نه. این سیاستی که در پیش گرفتن، یعنی از یه طرف آقای خامنه‌ای سخنرانی میکنن، سخنرانی تند میکنن، از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد این یکی دیگه از این نامه‌های قضاییشون رو میفرستن که بیشتر به روزه شباهت داره تا نامه دیپلماتیک.
البته برای اولین بار بود که یک مقام ایرانی تبریک گفته بود انتخاب یک رئیس جمهور تازه، گذشته از اون نصیحت هایی که ایشون در نامه شون مطرح کرده بودن.
بله، به هر حال نامه تبریک یک رسم و رسومی داره در سنت دیپلماتیک، نامه موعظه هم رسم و رسومی داره. نفس نوشتن نامه به نظر من بسیار خوبه و کار بسیار شایسته است. مضمون نامه است که بحث جدی رو دشوارتر میکنه، جواب جدی رو دشوارتر میکنه.
یعنی
اگر آقای اوباما بخوان جواب به این نامه بدن، خب باید به تمام موارد حق شکنی هایی که در ایران صورت گرفته و صورت میگیره، تمام نارسایی هایی که در دولت ایران وجود داره، تمام دخالت های نامشروع دولت ایران در سیاست های کشورهای دیگه اشاره بکنن. و خب این تکرار همون کرر قدیم میشه دیگه.
یعنی اگر درست میفهمم از حرفای شما، فکر میکنید که یک پیروزی آقای باراک اوباما در انتخابات آمریکا یک فرصتی رو به وجود آورده برای بهبود روابط ایران و آمریکا، ولی الان توپ توی زمین ایران هست؟
به نظر من کاملا همینطوره. این فرصت وجود داره و این فرصت به نظر من اگر درست ازش بهره برداری بشه، بالمعال میتونه به نفع مردم ایران هم باشه. یعنی به نظر من سیاست درست آمریکا، سیاست درست اوباما، سیاستی است که هم مسائل حاد امروز ایران رو حل میکنه، یعنی مسئله اتمی رو، و هم در دراز مدت کمک میکنه به حل مسئله اساسی ایران و اون نیاز ملت ایران و خواست ملت ایران برای دموکراسی است. دموکراسی که باید خود مردم ایران ایجاد بکنن و هیچ دولت خارجی نه حقشو داره که بخواد برای ایران ایجاد بکنه و نه امکانشو داره. ولی میشه سیاستی پیش گرفت که به مردم ایران این فرصت رو بهتر و بیشتر بدن که در یک جهت دموکراتیکی بتونن جامعه رو سوق بدن.
مشروح گفتگوی گلناز اسفندیاری با عباس میلانی را در روز دوشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی و در برنامه گفتگوی ویژه هفته خواهید شنید.
مردم ایران اصولا نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری های دولتی در ایران اعلام کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، صادق محصولی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست و نامزد تصدی وزارت کشور معرفی میکند. صادق محصولی سومین وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی برای وزارت کشور خواهد بود. گزارش بشنویم از روزا آژیری. خب مثل اینکه این گزارش آماده نیست، گزارش بعدی رو میشنویم از همکارمون الهی روانشاد در جزایر سلیمان. جمهوری اسلامی تقبل کرده است که هزینه تحصیل دانشجویان پزشکی جزایر سلیمان را در کوبا بپردازد. این خبر را رسانه‌های جزایر سلیمان منتشر کرده‌اند. طرفه اینجاست که اکثر غریب اتفاق همین رسانه‌ها در گزارش‌هایشان شرحی از اینکه ایران در کجای جهان قرار دارد نیز می‌دهند. الهیه روانشاد گزارش می‌دهد.
جزایر سلیمان کشوری است در اقیانوس آرام که مجموعه است از نزدیک به 1000 جزیره کوچک که کمی بیشتر از 500,000 نفر جمعیت دارد. خبر تقبل هزینه تحصیل دانشجویان پزشکی جزایر سلیمان در هاوانا پایتخت کوبا به وسیله جمهوری اسلامی در رسانه‌های این کشور به چشم می‌خورد. روزنامه‌های کثیرالانتشاری همچون سالمون استار نوشتند که پول به وسیله دفتر جزایر سلیمان در سازمان ملل متحد در نیویورک دریافت شده است. بر اساس منبع اطلاعاتی این روزنامه، جمهوری اسلامی حتی کامپیوترهای مورد نیاز دانشجویان را نیز تهیه خواهد کرد و همه این توافق‌ها به نوشته این روزنامه در زمان حضور نخست وزیر کشور در مجمع عمومی سازمان ملل با مقامات ایرانی صورت گرفته است. بنا به آنچه در رسانه‌های مختلف جزایر سلیمان آمده است، افشای ملاقات‌ها و عقد توافق‌نامه میان مقامات دو کشور انتقادهای شدیدی را از سوی اپوزیسیون دولت جزایر سلیمان به دنبال داشته است که آن را برخلاف ارزش‌های محترم شمرده شده در کشور دانستند. ادی اوسیفلا، خبرنگاری که اولین خبر مربوط به ملاقات‌ها و کمک جمهوری اسلامی را گزارش کرده است، به رادیو فردا می‌گوید هفته گذشته هیئتی به ایران رفتند، هیئتی که اکنون به کشور بازگشتند. هرچند ایران پذیرفته است، اما وزیر امور خارجه جزایر سلیمان هنوز قرارداد را امضا نکرده است و پافشاری می‌کند که نه، هنوز امضا نشده. اوسیفلو میگوید وزیر امور خارجه گفته است سفری برای بررسی موقعیت به ایران انجام دادند تا بدانند که چگونه ایران میتواند به دانشجویان جزایر سلیمان کمک کند. اما مناسه سوگواره، رهبر اپوزیسیون جزایر سلیمان میگوید که از تصمیم دولتش شوکه شده است. او معتقد است که ایران کشوری است که علیه هر قاعده و اصلی که دول خوشفکر جهان به آن معتقدند عمل میکند. خبرنگار روزنامه سلیمان ستار در این باره از قول سوگواره میگوید:
مناسه سوگواره is a wrong move to sign and deal with Iran because they are one of the countries that sponsors terrorism.
مناسه فکر میکند بستن قرارداد با ایران کار غلطی است. این کشوری است که از تروریسم در جهان حمایت می‌کند و با یهودی‌ها ضدیت می‌کند. آقای خبرنگار به نقل از رهبر اپوزیسیون می‌گوید جزایر سلیمان نباید توافقنامه‌ای با ایران امضا کند، چرا که ما باید روابط بین‌المللی خود را با مردمی که با ما هم فکر و مشترک المنافع هستند برقرار کنیم. خبرنگار می‌گوید وقتی رهبر اپوزیسیون در برابر کمیته روابط خارجی حضور یافت، گفت که از سفر وزیر امور خارجه کشور به ایران و آنچه که حکومت جزایر سلیمان در تلاش برای انجامش است شوکه شده است و سفر دولت مردانه جزایر سلیمان را بدون در نظر گرفتن موازین اخلاقی نامید. خبرنگار روزنامه سلیمان ستار می افزاید منتقدان این پروژه بسیارند. او درباره افکار عمومی می گوید:
For the general public here is still confused and waiting what's the outcome beside what Iran, what people think about Iran.
برای مردم هنوز همه چیز گیج کننده و مبهم است و تازه آنها چه فکر می‌کنند برای حکومت زیاد مهم نیست. داشتن حق اظهار نظر در یک کشور آزاد یک چیز است، ولی دولت در نهایت چه خواهد کرد چیزی دیگر است. ما همچنان با نداشتن اطلاعات کافی باید به انتظار پایان کار بمانیم، اما به اعتقاد من دولت در تلاش است که دیدگاه گسترده تری داشته باشد و منافع ملی کشور را مد نظر دارد. بنابر آنچه که در رسانه‌های جزایر سلیمان آمده است، وزیر امور خارجه کشور از سخنان رهبر اپوزیسیون اظهار تأسف کرده و گفته است که جزایر سلیمان هنوز با ایران روابط دیپلماتیک برقرار نکرده است و این توافقنامه را آغازی برای همکاری‌های مشترک از جمله امکان برقراری روابط دیپلماتیک دانست.
جمهوری اسلامی تقبل کرده است که هزینه تحصیل دانشجویان پزشکی در جزایر سلیمان را بپردازد. گزارشی بود از الهه روانشاد. اما خبرگزاری‌های دولتی در ایران اعلام کردند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، صادق محصولی مشاور رئیس جمهوری را به عنوان سرپرست و نامزد تصدی وزارت کشور معرفی می‌کند. صادق محصولی سومین وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی برای وزارت کشور خواهد بود. روزا آژیری.
خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع رسمی در دولت اعلام کرد به احتمال قوی محمود احمدی نژاد در اوایل هفته طی نامه‌ای صادق محصولی مشاور فعلی رئیس جمهوری را به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت به منظور تصدی وزارت معرفی خواهد کرد. صادق محصولی که مدرک وی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی عنوان شده است، سومین وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی برای وزارت کشور خواهد بود. آقای محصولی پیشتر در آبان ماه سال 1384 برای تصدی وزارت نفت مجلس هفتم معرفی شد، ولی پیش از رأی‌گیری نمایندگان از نامزدی برای وزارت انصراف داد. یک روز پیش از انصراف آقای محصولی، نمایندگان مجلس از ثروت شخصی او شدیداً انتقاد کردند و او را فردی با ثروت بادآورده معرفی کردند و برخی از نمایندگان نیز وی را سردار میلیاردی خطاب کردند. انتقاد دیگر نمایندگان مجلس به آقای محصولی ناشناس بودن وی و همچنین نداشتن سابقه در زمینه صنعت نفت اعلام شد. آقای محصولی قرار است جانشین علی کردان وزیر سابق کشور شود که 14 آبان ماه طی یک نشست علنی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل ارائه مدرک جعلی دکترا با اکثریت قابل توجه آرا استیضاح و از سمت خود برکنار شد.
نتیجه رأی‌گیری در مورد استیضاح وزیر محترم کشور 247 نفر رأی ریختن در صندوق، 188 رأی سفید، 14 رأی زرد و 45 رأی آبی. بنابراین استیضاح ایشون مورد قبول مجلس واقع شد و ایشون از این تاریخ دیگه نمیتونن وزیر کشور باشن، یعنی مجلس رأی عدم اعتماد دادن.
پیش از علی کردان نیز مصطفی پور محمدی از مرداد ماه سال 1384 تا اردیبهشت سال 1387 وزارت کشور را در اختیار داشت. دولت محمود احمدی نژاد از زمان روی کار آمدن در سال 1384 بارها دستخوش تغییر و تحولات شده است و تاکنون 10 وزیر کابینه از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده یا برکنار شدند. تغییرات مداوم در وزارت کشور در حالی رخ می‌دهد که تنها 7 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و محمود احمدی نژاد تلاش می‌کند که برای 4 سال دیگر به این سمت انتخاب شود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
باراک اوباما چه در گرماگرم کارزار تبلیغاتیش، چه از روز انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری آینده ی آمریکا به ستاره‌ای تبدیل شده است که فقط در میان سیاستمداران نمی‌درخشد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا به جهان سرگرمی و هنر و موسیقی عامه پسند هم راه پیدا کرده است، بدون آنکه احتمالاً بداند یا بخواهد. اوباما شب پنج شنبه روی لباس‌ها و در ترانه‌ها و سخنوری‌های مراسم اهدای جوایز بهترین نماهنگ و اجراهای سال در شبکه MTV در اروپا حضور داشت. توماج تاهباز.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا با وجود آنکه اساساً نه وقت آن را داشته است و نه امکان و بخت آن را پیدا کرده که در رقابت بهترین ویدیو کلیپ ها یا نماهنگ سال MTV اما شرکت کند، اما برنده اصلی این رقابت او بود. برنده غایب یکی از مشهورترین رقابت های نماهنگ برای موسیقی های عامه پسند در لیورپول بریتانیا که شب پنجشنبه جایزه هایش را به بهترین ها داد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا در لیورپول حضوری پررنگ داشت، هرچند شخصا آنجا حاضر نبود. اوباما در ترانه ها، در سخنان، شعارها، روی تیشرت ها و دامن ها و خلاصه در کلام و ظاهر و موسیقی و اجراهای روی صحنه مراسم اعطای جوایز MTV شرکت داشت. برای گروه بزرگی از کسانی که در لیورپول جمع شده بودند، قهرمان واقعی رئیس جمهوری منتخب آمریکا بود. اعضای گروه 30 seconds to Mars روی صحنه فریاد زدند: بیایید پشت باراک اوباما بایستیم. بعد جایزه بهترین گروه و بهترین نماهنگ راک را برای دروغ زیبا گرفتند. پل مک‌کارتنی جایزه یک عمر فعالیت هنری را در رقابت MTV در شهر لیورپول از آن خود کرد، یعنی درست در شهری که تقریبا نیم قرن پیش گروه 4 نفره بیتلز همراه خود او شکل گرفت. مک‌کارتنی از خانواده‌اش، دوستانش، شهروندان لیورپول و مردم آمریکا به خاطر رأی دادن به باراک اوباما تشکر کرد. کتی پری خواننده جوان آمریکایی هم وقتی میرفت تا جایزه‌ای برای اجرای متفاوت و جدید را بگیرد، باراک اوباما را با تصویری روی پیراهن بلند زرد رنگش روی صحنه برد و گفت شاید از امروز اروپایی‌ها دوباره عاشق ما بشوند. خلاصه پیروزی کم نظیر اوباما در انتخابات آمریکا نه فقط بحث داغ محافل سیاسی که سوژه داغ و اصلی رقابت MTV اما هم بود. هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای آمریکا در بریتانیا، در رقابتی که جایزه هایش را در شهرهای مختلف اروپایی از سال 1994 میلادی به این سو به بهترین نماهنگ ها، گروه های موسیقی و خواننده ها می دهد. امینم، رپر مشهور، فعلا با 8 جایزه گوی سبقت را از همه رو بوده است. ولی شاید باراک اوباما نخستین کسی است که بدون آنکه حضور داشته باشد از او با چنین گرما و علاقه‌ای در این رقابت یاد شده است.
باراک اوباما نه تنها در دنیای سیاست که در جهان هنر و سرگرمی هم می درخشد. توماج تاهباز گزارش می داد. اما این روزها در شهرهای 6 کشور اروپایی کنسرت ایرانی برگزار می شود که در آن نه کلام بلکه ریتم حرف اول را می زند. سرپرست این گروه حسین علیزاده است که همراه با 6 تن از اعضای گروه زربانگ ترکیب و آمیزه ای از ریتمای گوناگون را در 12 کنسرت ارائه می دهند. کلام این گشت هنری بر عهده مرشد مهرگان از چهره‌های سرشناس ورزش باستانی ایران است. توضیحات بیشتر درباره کنسرت‌های اروپایی حسین علیزاده در گزارش شهرام میریان.
ترکیب و آمیزه‌ای از بداهه‌نوازی، ریتم و ضرب و آواز زورخانه در دل برنامه‌ای آهنگین جای گرفته که این روزها در شهرهای گوناگون اروپا جریان دارد. برنامه‌ای که برای نخستین بار است با رنگ‌آمیزی ویژه‌ای جلوه‌هایی از ریتم ایرانی را به نمایش می‌گذارد. استاد حسین علیزاده، سرپرست این گروه، معتقد است با موسیقی سازی هم می‌توان موسیقی ایرانی را به جهانیان شناساند. در این سلسله از کنسرت‌ها آقای علیزاده علاوه بر بداهه‌نوازی با ساز سه‌تار، با ساز نوظهور خود شورانگیز هم با گروه زربانگ به گروه نوازی می‌پردازد. استاد حسین علیزاده در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به علاقه‌مندی خود در همکاری با گروه‌های مستقل و جوان موسیقی از ویژگی‌های گروه زربانگ هم که 10 سال است در آلمان شکل گرفته میگوید.
در طول زندگی همیشه دوست داشتم که با همه دوستان همکاری داشته باشم و در واقع اون چیزی که در موسیقی ما خیلی کم هست، یعنی اون همبستگی یا اون رفاقت ها، اون دوستی ها، به نوعی تکرار بشه. گروه زربانگ بسیار نوازنده های خوب، چه از نظر حس هنری و چه از نظر فکری فرهنگی، شاید بگم یکی از بهترین گروه های هستن که واقعا اون منش هنری رو دارن و بودن با این بچه‌ها برای من خیلی لذت بخشه. هر کدوم در سنین مختلف هستن و سازهای مختلف میزنن، سالها فعالیت کردن. چیزی که خیلی خیلی مهمه و در موسیقی ما مهمه همون مسئله ریتم هست که با شرایطی که کلن موسیقی ایرانی در طی تاریخ داشته، میبینیم که اون تپش یا اون نبض واقعی که در موسیقی باید بتپه خیلی کم شده. موسیقی که مرتب در خفا بوده، موسیقی که شکل خصوصی داشته، وقتی که میخواد شکل اجتماعی پیدا بکنه به ضرب آهنگی احتیاج داره که جدا از زندگی نباشه. حالا یه گروه ویژه‌ای که کارش به طور خاص اجرای ریتم‌های موسیقی ایرانی هست، این خیلی انگیزه خوبی میده که هر از گاهی همکاری داشته باشیم.
در 12 کنسرت استاد حسین علیزاده در اروپا که به وسیله گروه 6 نفری زربانگ همراهی می شود، مرشد مهرگان چهره سرشناس ورزش باستانی در ایران هم حضور دارد. مرشد مهرگان در گفتگو با ما از نقش خود در این سلسله از کنسرت ها اینطور یاد کرده است.
نقش که دارم در این برنامه ها ریشه ای از کارهای شاهنامه خوانی و کارهای زورخانه‌ای و موسیقی زورخانه‌ای رو به بینندگان نشون میدم و قسمتی از این کارم اینه که توانایی این که یک مرشد که اصولا یه نوازنده سازهای کوبه‌ایه، مهارت‌های خودش رو میتونه با سازهای دیگه ایرانی مقایسه کنه یا اینکه با اونها بتونه به اصطلاح تو این جنگ ریتم شرکت کنه و اون چیزهایی که در توانش هست ارائه بده. گذشته از مسائلی که به عنوان تک نوازی کارهای زورخانه‌ایه، میتونه با ریتمای دیگه خودشو مقایسه کنه یا اینکه تلفیق کنه. امیدوارم که بیننده خوش بیاد.
آی پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیدن، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنم، چون من گدای بی نشان. آی مشکل
بود. علاوه بر مرشد مهرگان، پژمان حدادی، جاوید افسری راد، حکیم لودین افغانی، بهنام و رضا سامانی هم استاد حسین علیزاده را در 12 کنسرت اروپاییش در آلمان، ایتالیا، اسپانیا، هلند، سوئد و نروژ همراهی می کنند.
و با آگاهیتون میرسونم که تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و بخوانید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که فیلتر بود، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، اهوازبانا.com. تکرار میکنم، اهوازبانا یعنی ahvazbana.com، اهوازبانا.com. همراه ما باشید برای شنیدن نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشت. با سلامی دوباره و درود به همه شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی و البته جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. پیش از همه اینها روزا آژیری نگاهی دارد به چند خبر مهم روز.
باراک اوباما رئیس جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا ساعتی پیش نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود را پس از پیروزی در انتخابات برگزار کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید که رهبران اتحادیه اروپا برای کمک به بحران مالی جهانی به موضع مشترکی دست یافتند. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی صادق محسودی را به سرپرستی وزارت کشور تعیین خواهد کرد. بر اساس همین گزارش، آقای احمدی نژاد قصد دارد صادق محسودی را برای تصدی سمت وزارت کشور نیز معرفی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نامه‌ای به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فرستاده است. به گزارش این خبرگزاری ها، این نامه که به نمایندگی ایران در بروکسل تحویل داده شده، پاسخی است به نامه یک ماه پیش سعید جلیلی به خاویر سولانا در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. وزیر کشور روسیه روز جمعه گفت که روسیه باید درمان اجباری معتادان به الکل را که در دوره شوروی سابق مرسوم بود احیا کند.
روزا آژیری سپاسگزارم و سری به دنیای ورزش میزنیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
در ادامه هفته 14 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه در 7 بازی انجام شده 24 بار توپ از خط دروازه ها گذشت تا هفته 14 با دیدارهای پرگلی به پایان برسد. در 2 بازی مهم روز جمعه پیکان قزوین در ورزشگاه تختی اهواز با کسب نتیجه مساوی 2-2 در برابر فولاد خوزستان همچنان صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تداوم بخشید و ذوب‌آهن اصفهان در مشهد 3-1 پیام را شکست داد تا در مکان دوم جدول باقی بماند. در سایر دیدارهای روز جمعه در کرج سایپا 3-2 میهمان جنوبیش استقلال اهواز را مغلوب کرد. 2 بازی پاس همدان با مقاومت شیراز و سپاهان اصفهان با داماش گیلان با نتیجه مشابه 1-1 به پایان رسید. مس کرمان 2-1 میهمانش راهن شهر ری را شکست داد و برق شیراز و ابو مسلم مشهد در ورزشگاه حافظیه شیراز به تساوی 2-2 رسیدند. مسابقات لیگ برتر به دلیل برگزاری دیدار تدارکاتی تیم فوتبال ایران با تیم قطر و همچنین انجام 3 مسابقه ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در برابر امارات تا 2 هفته برگزار نمی‌شود. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، هفته 15 جام خلیج فارس روز اول آذر ماه آغاز خواهد شد و مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا در کشور عربستان روز شنبه با برگزاری 4 مسابقه پیگیری خواهد شد. طبق اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در بازی‌های دور 1/4 نهایی در روز شنبه ژاپن با کره جنوبی، استرالیا با کره شمالی، چین با ازبکستان و امارات با عربستان میزبان به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی و البته نگاهی هم می‌کنیم به رویدادهای فرهنگی، هنری و ادبی هفته در جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود.
با
27مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. این هفته خبرهای زیادی داریم که امیدوارم بتونیم مهمتریناش رو مرور کنیم. خبرهایی از دنیای عکاسی، سینما و موسیقی. بعد از اون گفتگوهای ویژه این هفته رو با موضوع نابودی میراث فرهنگی در ایران در گفتگوهایی با یکی از شهرهای سرشناس حوزه میراث فرهنگی دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی و بعد از اون سخنگوی یک NGO فعال در همین زمینه خواهید شنید که برای ما از وقایع شوش دانیال از نزدیک صحبت خواهد کرد. بعد از اون هم میرسیم به صفحه کتاب و این هفته با فرج سرکوهی کتاب مهمی رو که ظرف 3-4 ماه گذشته به چاپ دوم رسیده بررسی میکنیم. با من همراه بشید. اولین خبر این که دوشنبه 20 آبان ماه نخستین نمایشگاه بزرگ فروش آثار عکس ایران در تهران برگزار میشه. توی این نمایشگاه فروش آثار یا اکسپو آثار بیش از 290 هنرمند عکاس از پیشکسوت‌ها تا جوان‌ها ارائه میشه. عکس‌های کسایی مثل نیکول فریدنی، فرهود حقی، محمد فرنود، کاوه گلستان، مریم زندی، عباس کیارستمی، نصرالله کسرایان، محمود کلاری، ناصر تقوایی و بسیاری از عکاسای دیگه معاصر ایران رو میتونید در این نمایشگاه ببینید یا بخرید. این اکسپو از دوشنبه تا 1 آذر ماه یعنی 10 روز برگزار میشه. و اما دومین خبر این که پس از انتشار بیانیه شورای مرکزی کانون کارگردانهای ایران و حمله شدید این کانون به بنیاد سینمای فارابی، یعنی بنیادی که در تقریباً 30 سال گذشته یکی از نهادهای قدرتمند در سینمای ایران بوده، اتحادیه تهیه کنندگان و توزیع کنندگان فیلم سینمای ایران هم به کانون کارگردانها پیوست. کانون کارگردانها در بیانیه‌اش گفته بود که بنیاد فارابی در دولت آقای احمدی نژاد تبدیل به سدی در برابر این سینما شده و اضافه کرده بود که سیاست مدیران فارابی در جهت تعطیل کردن کامل سینمای ایران پیش میره.
این دور از انصاف و مردونگیه.
احترامت واجب خانده، اما حرف از مردونگی نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه من قدیه نخود مردانگی رو کرد و من واسه یه خروار رو کنم؟ این دنیا همیشه واسه من کرک بوده و نامردی. به هر کی گفتم نوکرتم با خنجر کوبید تو این جیگرم. دیدم فرمون که میتونست یه محلی رو جا بجا کنه. چی شد؟ این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره خانده ای. خیال میکنی چی میشه خانده ای؟ سه دفعه که آفتاب بیفته سر اون دیفال، سه دفعه گردن و مغره رو بگن، همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم. همینطور که ما یادمون رفته دیگه تو این دور زمانه کسی حوصله داستان گوش کردن نداره.
قطعی از دیالوگ بهروز وثوقی رو شنیدید در سکانسی از فیلم قیصر به کارگردانی مسعود کیمیایی. هفته قبل تقریبا همه حاشیه سینمای ایران زیر تأثیر شایعی بود مبنا بر درگذشت ناگهانی بهروز وثوقی، بازیگری که بسیاری از اهل سینما در ایران او رو در کنار عزت الله انتظامی اسطوره هنر بازیگری در تاریخ سینمای ایران میدونن. این شایعه چنان به یک بار از طریق SMS فراگیر شد که پای روزنامه‌ها و سایت‌های خبری داخل و خارج ایران هم وسط اومد و سرانجام معلوم شد که فقط یک شایعه بوده. اما بهمن فرمانارا، کارگردان سرشناس ایران و سازنده فیلم‌هایی مثل 16 احتجاب و بوی کافور اتریاس، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد چاپ کرد نوشت: آیا اگر این خبر واقعیت داشت، رسانه‌های خبری ما مثل خبر مرگ پل نیومن صفحه اول روزنامه‌ها را به آن اختصاص می‌دادند، یا با شرمندگی و از ترس تعطیل شدن این خبر را در صفحه داخلی پنهان می‌کردند. او می‌افزاید: راستی چرا ما باید علاقه خود را به بهروز وثوقی، یکی از بهترین هنرپیشه‌های سینمای قبل از انقلاب، نشان ندهیم؟ مگر این نیست که با هر استانداردی بسنجید، بهروز وثوقی اگر الان هم در سینمای ایران بود، یکی از بهترین‌ها بود؟ بهمن فرمانارا در بخش دیگه از این یادداشت اضافه می‌کنه: به نظر من گناه بعضی از هنرمندان قبل از انقلاب خیلی موفق بودن بود. و سرانجام این که خاطره یه پروانه درگذشت. خواننده‌ای که با تشویق ابوالحسن سبا به خوانندگی روی آورد و از 1336 خورشیدی تا وقوع انقلاب اسلامی در اداره کل هنرهای زیبای ایران مشغول به هنر خوانندگی بود. مادر خاطری پروانه هم با اسم پروانه از پیشگامان موسیقی زنان در اوایل قرن پیش بود که در کنار قمرالملوک وزیری، ملوک زرابی و روهنگیز راه رو به روی زنان هنرمند ایران گشودند. پیکر خاطری پروانه یک شنبه 19 آبان ماه از مقابل تالار وحدت تشییع میشه. در ادامه گوشه ای از حرفای خاطری پروانه رو که پیش از مرگ در برنامه پیشگامان موسیقی ایران از محمود خوشنام درباره خودش در گذشته و حال گفته میشنوید.
وقتی که وارد وزارت فرهنگ و هنر سابق شدم، بهترین شانس رو داشتم که اول استادم مرحوم عبدالخان دوامی بود که استاد موسیقی سنتی بودن. آواز پیششون کار کردم. بعد با ارکسترای بزرگ کار کردم، بر مرحوم سبا با من کار کردن که با ارکسترشون کار کردم. مرحوم رادمرد بود، مرحوم خادم میثاق بود، با خانم فاخر سبا کار کردم، با ارکستر بزرگ دهلوی که آقای دهلوی اون وقت ارکستر سمفونی رو اداره میکردن، یعنی نه که ارکستر سمفونی، همون نوازندان ارکستر سمفونی ارکستر شماره یک بودن که منم با اون ارکستر کار میکردم. این شانس من بود که از اولی که وارد وزارت فرهنگ و هنر شدم با بهترین ها کار کردم. از اول انقلاب تا سال 76 ما به طور کلی سکوت داشتیم، یعنی اصلا نمیدونستیم که باید چی کار بکنیم. از این ارکستر بانوان که من شرکت میکردم فقط من مونده بودم، خانم اوفیلیا پرتو. بعد از ما خواستن سال 76 وقتی آقای خاتمی اومدن رئیس جمهور شدن، دعوت کردن از ما که ما برنامه بذاریم، حتی از ما خواستن گروه تشکیل بدیم که من متاسفانه گفتم که ما کسی را نداریم جز خانم پرتو. و این از سال 76 تا حالا که الان خدمتتون هستیم و خانم نوشین عقیقی و خانم اوفیلیا پرتو اومد، ما ستا گروه یاران تشکیل دادیم و برنامه گذاشتیم تا حالا که خدمتتون هستیم. الان میدونین الان در یه حالت بلا تکلیفی هستیم، یعنی به طور کلی مال خانما موندیم، نمیدونیم که باید باشیم یا نباشیم.
اما گفتگوهای ویژه هفته یه گذشته به دلیل وقایعی که بر شهر باستانی شوش گذشت و باعث اعتراض دوستداران میراث فرهنگی شده بود، به سراغ دو تن از متخصصان این حوزه رفتیم و با اونها گفتگو کردیم. از اون میان بخش اول گفتگوی من با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس برجسته میراث فرهنگی و نویسنده ده‌ها کتاب و مقاله در ایران رو شنیدید. این هفته از دکتر قیاس‌آبادی میخوام که از نمونه‌های مهمی که از بین میراث فرهنگی ایرانیان گرفتار بی‌توجهی مسئولان در ایران بوده و فرصت مطالعه دقیق و علمی بر روی اونها از دست رفته صحبت کنن.
بذارید یک مثال راجع به کتیبه خارک بزنم که سال گذشته این کتیبه پیدا شد و هنوز مطالعات من در موردش به پایان نرسیده بود. هنوز آوانویسیش رو من انجام داده بودم و قصد داشتم که هنوز کار رو ادامه بدیم و بتونیم ترجمه ای ازش ارائه بدیم یا در مورد خدمتش بررسی انجام بشه. این در خرداد ماه این اثر تخریب شد، به گونه ای که اصل کتیبه، محتوای اصلی کتیبه و آنچه که ما میتونستیم برای روشن شدن نادانسته های تاریخی خودمون از این استفاده بکنیم، از این رفت و فرصتش از میان رفتش.
امکان داره به ما بگید اهمیت کتیبه هخامنشی خارک به خاطر چه ویژگی اون بود؟
اهمیت فراوانی که این کتیبه داشت در این بود که خط میخی فارسی باستان برخلاف آنچه که امروزه در دنیا معروف است و متداول هست بین دانشمندان که میگویند این یک خط درباری و سلطنتی بوده و میان مردم عادی کاربرد نداشته، این ادعا رو نقض میکرد و نشون میدادش که این خط در میان دستگاه غیر سیاسی، یعنی در خارج از دربار و دستگاه مرکزی حکومتی هم برای کارهای روزمره رواج داشته و از این نمونه ها فراوان هستند.
این کتیبه اساسا مربوط به چه بود و تا اونجایی که شما تونستین خطخوانی بکنید به عنوان یک سند از چی صحبت میکرد؟
بله، کتیبه خاک رو البته من موفق به ترجمهش نشدم، من فقط آوانویسی کردم که از 6 کلمه و 19 حرف فارسی باستان تشکیل شده بود که یک حرف تازه فارسی باستان رو در این کتیبه من شناسایی کردم که مقاله‌ای هم در موردش نوشتم. این حرف در هیچ کدام از کتیبه‌های دیگه به کار گرفته نشده و همچنین 5 واژه جدید که این واژه‌ها هم در متون دیگر فارسی باستان به کار گرفته نشده، اما هنوز من موفق به ترجمهش نشدم و این فرصت هم البته از دست نرفته. خوشبختانه عکس‌های زیادی اونجا تهیه کردم و همچنین رونوشتی از متن برداشتم، ولی مشکل شده. ما میتونستیم چون به خاطر اینکه در اطراف اون سنگی که این کتیبه بر روش نوشته شده چندین نشانهای خیلی خیلی محوی شده وجود داشتن و میشه از اونها هم استفاده کرد، در حالی که هنوز من وارد اون قسمت نشدم و فقط به متن اصلی کتیبه پرداختم.
واقعا مسئولای زیربط برای نگهداری از این کتیبه اهمیتش رو نمیدونستن؟
همونطور که میدونید قبل از اینکه تخریب بشه هم من و هم دوستانی که در جزیره خارک بودن پیگیری های انجام میدادن، خواهش ها، تقاضاها که از این کتیبه باید نگهداری خاصی انجام بشه، برنامه‌ریزی خاصی برای نگهداریش مطالعه بشه، اما در مورد همه اینها بی‌توجهی شد و هیچ کاری برای انتقالش به موزه یا کشیدن حصاری بر گردش انجام نشد تا اینکه به این سرنوشت اسفبار دچار شد.
این تخریب عمدی بود یا اینکه در اثر ناآگاهی این اتفاق افتاده بود؟
این پرسشی است که هنوز نمیشه بهش جواب داد. به هر حال هر تصمیمی که گرفته شده آمدانه بوده، یعنی کسی که به هر حال آمده تیشه ای کلنگی برداشته اومده و به این ضربه زده به قصد اینکه این نوشته هاش رو محو بکنه. بعد بعضی از قلوف هایی که ضرر بیشتری برای ما داره، از جمله گفته شد این دستور اعراب جنوب خلیج فارس بوده که این کتیبه رو خراب بکنه. یعنی در واقع ما کوتاهی‌های خودمون رو به سادگی و بدون اینکه دلیلی کافی داشته باشیم به گردن این اون میندازیم. به هر حال چه خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، این واقعیتیه که باید بپذیریم که ما ایرانیان، چه دستگاه‌های زیرفت چه مدافعان آثار باستانی، در زمینه حفاظت از آثار باستانی سهل‌انگاری میکنیم. هر کدام از ما به گونه‌ای و به شیوه‌ای سهل‌انگاری میکنیم و موجبات از بین رفتن اینها رو فراهم میکنیم.
آقای دکتر مرادی قیاس‌آبادی، گفتگویی که قبلا با هم داشتیم شما تاکید داشتین که بسیاری از دوستداران میراث فرهنگی متاسفانه فقط نسبت به یه آثار به خصوصی واکنش نشون میدن و باقی آثار در این روند تخریب آثار باستانی ایران و آثار فرهنگی ایران در سکوت دارن از بین میرن. خواهش میکنم درباره یکی از این نمونه ها بفرمایید.
معمولا هنگامی که به یک تخریب یک اثر باستانی حساسیت یا واکنش نشون داده میشه، معمولا به آثاری که خیلی معروف باشن، مثلا اصفهان باشه، تخت جمشید یا پاسارگاد باشه، شوش باشه. البته اینها خیلی خیلی هم اینها مهم هستن، اما معمولا نسبت به آثاری که شهرت زیادی ندارن کاملا اینها در سکوت از بین میرن و هیچ کس به اینها اعتراضی نمیکنه. ببینید بنای معروف ایلانداغی در شمال مشکین شهر بنایی دقیقاً شبیه بنای استونهنج در انگلستان با همون کار، ولی اما به اندازه‌ای که استونهنج معروف و در دنیا شناخته شده است و سعی می‌کنن اون رو به دنیا معرفی بکنن، ایلانداغی در اینجا کاملاً مهجور و گمنام باقی ماند و تخریب شد. یعنی تقریباً 90% سنگ افراشته‌هاش رو در طول چند سال گذشته تخریب کردند و واژگون کردند، اما هیچ صدایی از جای بر نیومد. چرا؟ برای اینکه ایلانداغی بنای مشهور مسافرتی نبود، در جایی نبود که در خط سیر سفر مردم باشه، یعنی مثلا در شمال باشه، در اصفهان یا شیراز باشه. این هم یکی از مشکلاتی است که ولی آثار باستانی در ایران داره. یعنی معمولا دلنگرانان آثار باستانی به یک دوره خاصی و به یک سری بناهای خاصی واکنش نشون میدن و به این موضوع بی‌توجهند که آنچه که اهمیت آثار باستانی رو زیاد میکنه شهرتش نیست، بلکه ممتاز بودنش، منحصر به فرد بودنش هست و اینکه چقدر میتونه آگاهی‌های تاریخی به ما بده و دانسته‌های تاریخی ما رو یاد بکنه.
یکی از مواردی که میدونم شما مدت‌هاست دارین روش کار می‌کنید، چهارتاقی نیاسر هست که با وجود اهمیت بسیارش ولی آسیب‌های فراوان دیده.
چهارتاقی نیاسر هم بنایی است از دوره اشکانیان در نیاسر کاشان قرار گرفته و در 15 سال اخیر من مطالعات رو در مورد کاربری تقویمی این بنا دارم انجام میدم و قرار هم هستش که در سال آینده میلادی که سال نجوم هست سمیناری هم برای کاربری این چهارتاقی و بزرگداشت این چهارتاقی توسط دانشگاه کاشان و یونسکو ایران انجام بشه. اما این چهارتاقی که تنها چهارتاقی سالم باقی مانده در ایران با کاربری تقویمی هست دوچار همین کم لطفی ها شده. الان هم مدیریت تازه پایگاه میراث فرهنگی نیاسر بلایی رو بر سر این چهارتاقی آورده که هیچگاه در طول عمرش چنین سرنوشت شومی رو نداشت که کسی بیاد این هم آمدن با نیت مرمت بنا تیشه و پتک و کلنگی رو بردارن و بسیاری از قسمت‌های بنا رو تخریب بکنن، پایه‌ها رو تخریب بکنن تا در داخلش نورافکن کار بذارن، آرایه‌های گچبری خیلی ساده‌ای که روی دیوارهای بنا وجود داشت اینها رو تخریب بکنن و بنا رو به یک شکل بسیار زشتی در بیارن و همه جای داخل بنا و اطرافش پر از آوار و پر از زباله و غیره بشه. و من فکر میکنم که چون این کارهایی جز از روی عناد، از روی لجبازی هیچ عامل و انگیزه دیگری نمیتونه داشته باشه.
اما درباره تخریب‌های شوش سرانجام بعد از اعتراض‌های بسیار در ایران یکی دو روز پیش بالاخره اعلام شد که پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شوش از صاحب هتلی که در حریم شهر باستانی شوش اقدام به تخریب کرده بود شکایت کرده. در این باره با سخنگوی یک NGO فعال در زمینه میراث فرهنگی در استان خوزستان صحبت کردم. آقای مجتبی گیستونی از انجمن دوستدارای میراث فرهنگی خوزستان به نام تاریانا. خب آقای گیستونی از وضعیت فعلی شوش در حال حاضر چه خبر؟
متاسفانه طی چند سال اخیر شاهد تعرضات بسیار گسترده به محوطه باستانی شوش بودیم. هتلی به نام زرگر که زمینش در مالکیت آقای عبدالغنی به زرگر بوده، طی چند سال اخیر مجوزهایی رو دریافت کرده بود که اقدام به ساخت هتل بکنن. خب ایشون در نهایت بهش قول میدن که با هزینه خود سازمان میراث فرهنگی و من حتی با هزینه خود مالک کارو گمانه‌زنی انجام میشه. اما متاسفانه ایشون از روز تعطیل و روز جمعه استفاده میکنه و بیان میکنه که اقدام به حفر چاله‌هایی به منظور گمانه‌زنی میکنن. به سازمان میراث فرهنگی مراجعه میکنن و عنوان میکنه که من کار شما رو راحت کردم و دلیلی نداره که شما به گمانه بزنید. و اینجا باستانه نیست. در نهایت 100 متر برد درداری شده به عمق 6 متر و در نهایت میبینیم که به سفالهای دوره اشکانی صدمه بسیار زیادی وارد شده.
الان این که مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری شوش اعلام کرده که صاحب هتل زرگر مورد پیگرد قانونی از طرف قوه قضاییه قرار گرفته، این تا چه حد درست هست؟
ایشون از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور ازش شکایت شده و ایشون مدعیه که من مالک هستم، سرمایه‌گذارم و اون کاری که میدونم درسته انجام بدم. امیدواریم که این شکایت به حدی پیگیری بشه از طرف سازمان میراث فرهنگی که شاهد تخلف فرد دیگری در محوطه باستانی شوش نباشه.
ضمناً گفته میشه در محوطه باستانی شوش آسیب‌های بیشتری به دلیل فعالیت‌های کشاورزی اتفاق میفته.
میراث فرهنگی چندین کشاورز رو که سال‌های سال دارن تخریب میکنن اونجا و به تخریب خودشون ادامه میدن با کشاورزی کردن رو تعهد گرفته و هر کدوم از اونها رو در هنگامی که تخلف بکنن در آینده 5 میلیون جریمه خواهد کرد. قرار شده که دیگه از توی کشاورزان اونجا کشتی صورت نگیره. اما با اینا میمونی که یک اداره دولتی مؤسسه دولتی به نام دانشگاه آزاد 100 هکتار رو مجوز گرفته که در سال اخیر و داره کشت انجام میده. و متاسف هستیم که آقای فاضلی نشلی رئیس پژوهشگاه باستان شناسی کشور با سفرشون به استان خوزستان توی چند وقت اخیر اعلام کردن که مطالعات باستان شناسی در شوش فعلا اولویت نداره، که ما متعجبیم که چرا آقای فاضلی نشلی اینگونه سخن میگن در حالی که نه تنها مطالعات باستان شناسی انجام نمیشه در شوش، بلکه مراقبت و معرفی ایا هم به خوزستانی هم صورت نمیگیره.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
با ما تماس بگیرید با اسمس 20420-630-87-41-50 و نظر بدید و یا ایمیل بفرستید به آدرس فرهنگ@radiofarda.com. این هفته هم ایمیل و اسمس هایی داشتیم. از جمله یکی از شنونده ها خواسته که بخش سینمایی ثابتی در برنامه بذاریم، به خصوص درباره فروش فیلم های سینمایی. از پیشنهادتون ممنونم، اما مشکل ما کمبود وقت این برنامه است و یه عالمه خبرهای مختلف در حوزه های هنری، اما سعی خواهم کرد که مثل هر هفته حتما از خبرهای سینمایی غافل نشیم. و اما میرسیم به صفحه کتاب و مثل هر هفته با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتاب هستیم. کتابی که در این هفته موضوع بحث ماست، رمان بسیار مشهور و محبوب باقی مونده از عصر روشنگری اروپا و به طور مشخص فرانسه است، به نام نامه‌های ایرانی اثر مونتسکیو. رمانی که نه فقط در غرب بلکه در ایران هم خواننده‌های بسیاری داشته و همچنان داره، کما اینکه علت راه یافتنش به صفحه بررسی کتاب جنگ فرهنگی ما هم همینه که آخرین ترجمه این کتاب به زبان فارسی در فاصله 3-4 ماه گذشته دو بار چاپ شده.
نامه‌های ایرانی هم از نظر فلسفه سیاسی و هم از نظر تاریخی اهمیت داره. میشه اون رو یکی از نخستین آثاری در زمینه ادبیات داستانی برشمرد که چند صدایی هستند، و البته الان دیگه نوشتن رمان یا داستان کوتاه چند صدایی رایج است، اما توجه بکنید که در اون دوران که مونتسکیو این کار رو کرد و یکی از پیش قراولان نوشتن رمان‌های چند صدایی بود. نامه‌های ایرانی استخوان مایش همین هست که دوتا اشرافزاده ایرانی برای آموختن فرهنگ غرب به فرانسه سفر می‌کنند، و در اینجا مونتسکیو از چشم ناظر بیرونی، یعنی از چشم دو ناظر ایرانی، جامعه استبدادی فرانسه اون روزگار رو تصویر می‌کنه، نقد می‌کنه، و در عین حال با طنز بسیار زیبایی که یکی از نمونه‌های بسیار خوب طنز در زبان فرانسه به شمار میره. ما می‌دونیم که مونتسکیو در 1689 در بردوی فرانسه به دنیا آمد، در دانشگاه حقوق تحصیل کرد، مدتی قاضی و وکیل بود، دادستان بود، و بعد این کتاب رو، یعنی نامه‌های ایرانی رو که نخستین اثر مهمش هست، برای گریز از سانسوری که در اون زمان در فرانسه بود و اجازه نمی‌دادن که این کتاب چاپ بشود، با نام مستعار در هلند برای اولین بار منتشر کرد. اما کتاب با چنان سرعتی مورد استقبال محافل فلسفی روبرو شد که مونتسکیو به عضویت فرهنگستان فرانسه در اومد، و بعد هم اون دو کتاب بسیار مهم روح القوانین و بازنگری علل عظمت و سقوط روم رو که مرحوم دهخدا با عنوان عظمت و انحطاط رومیان ترجمه کرد منتشر کرد. هر سه کتاب از پایه‌های اصلی جنبش روشنگری و جنبش خردگرایی هستند که بر انقلاب فرانسه و دستاوردهای انقلاب فرانسه و از اون طریق بر دنیا تأثیر بسیار مهمی گذاشته.
مونتسکیو چه چیزی در این کتاب مطرح میکنه که موجد عصر روشنگری اروپا به نوعی محسوب میشه؟
ببینید، مونتسکیو وقتی که نامه‌های ایرانی در 1721 مینوشت، هنوز مفاهیم اصلی خودش رو در زمینه تفکیک قوا به مقننه و مجریه و قضاییه که بعد یکی از پایه‌های قانون اساسی همه دموکراسی‌های دنیا شد، هنوز به این نرسیده بود. این مفهوم تفکیک قوا رو در کتاب روح القوانین تدوین کرد. بعد مونتسکیو همچنین تحلیل رو که در عظمت و انحطاط رومیان ارائه میده در مورد حکومت‌های دموکراسی، سلطنتی، تحمیلی، استبدادی و غیره، این رو هم هنوز کامل تدوین نکرده بود. اما در نامه‌های ایرانی او میاد ساختار استبدادی رو بررسی می‌کنه در فرانسه، و مهم‌تر این که مفاهیم نظری فرهنگی که این ساختار بر او استوار هست رو با یک نگاه تیزبینی پیدا میکنه، ابعادش رو نشون میده، و بعد علاوه بر ساختار حکومتی، فرهنگ حاکم بر فرانسه و روابط مردم رو هم بررسی میکنه.
جدای از اهمیت و محبوبیت خود کتاب به عنوان یک داستان خواندنی به قلم مونتسکیو، به نظر میاد که ظاهرا علت محبوبیت این کتاب به ویژه بین ایرانی‌ها مشابهت موضوعش با مطالبات تاریخی ایرانی‌های معاصر باشه.
دقیقاً توجه بکنید که در عصر انقلاب مشروطه از کسانی که آثارشون ترجمه شد و با استقبال بسیار روبرو شد مونتسکیو بود، چون مونتسکیو از پدران دالتون معرف هست، از پدران روشنگری است، و روشنگری به مفهوم حکومت قانون هست و یکی از خواستهای اصلی ایرانیان حکومت قانون بود. البته اینجا که میگیم حکومت قانون، مراد هر قانونی نیست، قانونی که نمایندگان واقعی مردم در پارلمان تصویب میکنند، نه مثلا قوانینی که حکومت‌های مستبد به عنوان قانون وضع میکنند. توجه بکنیم که کسی مثل دهخدا کتاب رو ترجمه کرده، و علاقمندی ایرانیان این هستش که وضعیت ایران هم در زمان حکومت پهلوی هم در دوره کنونی وضعیتی است که سوژه نقد مونتسکیو هست، یعنی استبداد.
با سپاس از شما که تا این لحظه با من همراه بودید. آخرین صفحه این جنگ فرهنگی رو هم می‌بندم. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته را از مهرداد سپهری شنیدید. به آگاهیتان می‌رسانم که می‌توانید نظراتتان را روی پیامگیر رادیو فردا با ما در میان بگذارید به این شماره: 0042-02-2112-41-13. یک راه ساده تر دیگر ارسال پیامک یا اسمس هست به این شماره 2420-603-87-41-50. و تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا هم هست اهوازبانا.com. تکرار میکنم اهوازبانا.com. و به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همکارم روزا آژیری در ساعت 1 بامداد با شما خواهد بود با مشروع تازه ترین خبرهای روز تا این لحظه. تا آن هنگام همراه رادیو فردا باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا. بهترین آهنگ